توزیع کافی روغن خوراکی در خرده فروشی ها از فردا. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت توزیع روغن خوراکی در سطح خرده فروشی و سوپرمارکتی ها به اندازه کافی در 1 تا 2 روز آینده انجام می شود. عباس قبادی افزود شبکه های پخش برای توزیع این روغن ها در سطح خرده فروشی ها و سوپرمارکتی ها فعال شدند که امیدواریم از فردا و پس فردا روغن خوراکی به اندازه کافی در سطح خرده فروشی ها توزیع و عرضه شود. وی با بیان اینکه همکنون در بحث روغن خوراکی برای خانوار به ویژه در بخش روغن مایه مشکل خاصی نداریم گفت در بحث روغن جامد هم تا هفته آینده مشکل صنایع مصرف کننده روغن ها حل خواهد شد. ضمن اینکه بازرگانی دولتی حوالی 70 هزار تن روغن سهمیه ماهیانه مجموعه صنعت کشور را صادر کرده که تا چند روز آینده به مقاصد صنعت کشور حمل می شود.
بابک زنده از یاده اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوست خارا شادا به ما بابک
در طی سالها فعالیت همواره بر آن بودیم تا نوآوری را سرلوحه پیش قرار داده و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در مسیر ارزش آفرینی گام برداریم و با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد در رشد و بالندگی ایران عزیزمان سهیم باشیم. کابل اپر، پیشرو در صنعت کابل ایران.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده. با سنسورهای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت. با هم و در بایا. من بایا هستم. شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم. راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کار بر اینترنت در ایران. در جهان پس از کرونا برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود. با هم باید ساخت و این تغییر را باور باید کرد. امروز بایا بایدیست برای این تغییر. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای رونق کسب و کارتان همین امروز در بایا باید بود. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی کامل و سالم و خوب و مغفی صبحونه جوینه خیلی مغزی چه روز با حالی
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع می‌کنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می‌شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیره شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه. تاب 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 تاب،
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاب.
شبتون به عشق شنونده های نازنین، امیدوارم که در این شبهای سرد پاییزی دلتون گرم باشه به نفس های عزیزانتون. لطفا برای حفظ سلامتی خودمون و عزیزانمون، این که بتونیم ببینیم اونها رو سرزنده و شاداب و سلامت، نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم. با ما همراه باشید، اینجا رادیو اقتصاده. شما عزیزان رو میخوام دعوت بکنم به شنیدن برنامه زندگی خبری تحلیلی روی خط اقتصاد با اجرای همکار بسیار خوبم آقای خیرخواه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام، شب بخیر، حالتون چطور مردم؟ امیدوارم خوب باشید. اگرچه خاطر آدم علی‌رغم این گفته‌های عادی که از صبح تا شب در مراوداتمون میگیم، ناراحت میشه وقتی که میبینید آمار تلفاتی بیش از 445 نفر از هموطنان، هر 3 دقیقه یک نفر دار فانی رو ودا میگه فقط به خاطر کووید 19. تلفات دیگه ناشی از بیماری‌های و حوادث دیگه، اونها همه به کنار. امیدوارم که ماسک رو استفاده کنیم، اگر نیاز نیست تردد رو واقعا پرهیز کنیم و در این حال توصیه‌های بهداشتی برای شستشوی دست‌ها هر 20 ثانیه یک بار، اگر در مکانی هستید که با وسایل مختلفی در تماسید خواهش میکنم رعایت کنید. امشب ناوگان حمل و نقل در تهران تغییر ساعت داده، ولی متاسفانه از ساعت 6 که قرار بود مغازه تعطیل بشه همچنان شاهدیم که برخی هستند. با این حال اجازه بدید که در برنامه امشب سه‌شنبه 20 آبان 1399 از این لحظه من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم از جمله آقای سلیمیان صدا بردار و خانم تقوی مسئول هماهنگی و دعوت مهمانان به تهیه کنندگی خانم مهرگان سوادکویی برنامه امشب رو تقدیم شما کنیم، در حالی که 30,367 از این لحظه در خدمت شما شنوندگان برای ارسال نظر پیرامون موضوعات تحلیلی این برنامه و مسائل اقتصادی مورد علاقتون هست. آنچه در این برنامه میشنوید: خبری از تحولی تازه در برق‌رسانی به 60% روستاهای کشور با انرژی‌های تجدیدپذیر. درباره این رخداد مهم بیشتر خواهیم گفت. از انتقاد وزیر راه از معطل ماندن قطعات مورد نیاز تولید در گمرک خواهیم پرسید که چه چیزی موجب گلگی وزیر راه ترابری شده و کدام یکی از قطعات مورد نیاز این وزارتخانه در گمرک گرفتار ترتیبات اداری است. و در پی ویژه برنامه شب گذشته یه گفتگوی ویژه خبری، از 30% از عقب از قانون راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته شد عقب هستیم. درباره چرایی این موضوع بیشتر خواهیم پرسید در این برنامه و همچنین تبعات اقتصادی این مسئله بر فعالیت اقتصادی کشور. تنوع در بازار موتورسیکلت نیازمند حضور شرکت‌های بزرگ داخلی. و از عرضه 159 هزار تن شمش بلوم در بورس کالا خواهیم گفت و اثر این اتفاق در سیاست‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری این محصولات. اگر مایل هستید درباره این پرسش برنامه امشب به روی خط اقتصاد اظهار نظر کنید، 30637 در اختیارتون هست. آیا به نظر شما شنوندگان چگونه می توانیم به انرژی تجدید پذیر در منازل و اماکن عمومی و صنعتی دست پیدا کنیم؟ آیا رویه های فعلی رو مناسب می دونید؟ راهکار مناسب و سریع تر به نظر شما چیست؟ شب بخیر، ساعت 19:11 دقیقه است. تهران باران میباره، ترافیک در بسیار از خیابان‌ها سنگین هست. از ساعت 18 مغازه‌ها تعطیل اعلام شدن به جز اماکنی که خدمات عمومی دارن. در این حال بسیاری در تردد این موقع شب از وسیله شخصی موتورسیکلت استفاده میکنن. امیدوارم که مراقب سرماخوردگی باشید در این شرایط. اما با اشاره به همین موضوع اجازه بدید که به سراغ نکته بریم که در سخنان وزیر صنعت مدن تجارت که در نشست مشترک با انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ابراز شد صحبت بکنیم، که ایشون با تاکید بر استفاده از نوآوری‌های روز دنیا برای تولید محصولات متنوع و با کیفیت در ایران گفت تنوع بخشی به این بازار نیازمند ورود با قدرت شرکت‌های بزرگ داخلی است. در حال این اصالت رو شاهد هستیم که چند روز پیش خبر خروج یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هندی موتورسیکلت در ایران هم منتشر شد. آقای مهندس بهمن ضیا مقدم، دبیر انجمن موتورسیکلت ایران، برای توضیحات بیشتر با ما هستن. سلام، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
خیلی متشکرم. آقای ضیا مقدم، ارزیابیتون از این سخن وزیر صنعت معدن چیست و آیا شرکت‌های داخلی امروز توان پاسخ به نیاز بازار موتورسیکلت رو با بهره‌گیری از فناوری‌های روز بدون آلایندگی و قیمت مناسب دارن؟
ببینید، ما نشستی که با جناب وزیر داشتیم فقط این موضوع مطرح نبود. موضوع بسیار زیادی که صنعت موتورسیکلت باش مواجه هستش و چالش‌ها و موانعی که هست مطرح شد. یکی از بحث هم همین که شما می‌فرمایید. ببینید، الان تقریبا میشه گفت بیش از 15 سال هستش که موتورسیکلت هایی که داره تولید میشه دقیقا مطابق با استانداردهای روز دنیا داره تولید میشه، چرا که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد تا کنون 27 استاندارد الزامی و واجب رو برای موتورسیکلت ها تدوین کردن که هر موتورسیکلتی بتونه این الزامات رو پاس بکنه، آزمون ها رو پاس بکنه، مجوز شماره گذاری خواهد داشت.
ولی عمدتاً گفته میشه که در اصلاحات کارشناسان محیط زیست که یکی از آلاینده های مهم در شهرهای بزرگ موتورسیکلت ها هستن.
بله، عرض میکنم خدمتتون. ببینید، تا سال 95 موتورسیکلت کاربراتوری تولید میشد، از سال 95 ممنوع شد. یعنی از سال 95 ما 4 ساله که دیگه موتورسیکلت کاربراتوری تولید نمیشه و انجکتور، سیستم سوپرسانی انجکتور که دارای آلایندگی بسیار پایینی هستش و در واقع تنظیم موتورش هم استیبل و پایداره، یعنی قابلیت این که بخواید شما بتونید تغییراتی حاصل بکنید که شاید سرعتش رو بالا ببرید و آلایندگیش از اون طرف یا مقدار بنزینش از اون طرف بالاتر بره، دیگه این اتفاق الان نمیفته، شاهدش نیست. ولی مشکلی که الان در تمام تولیدکنندگان یه مقداری مشکلاتی براشون پیش اومد در رابطه با بحث تحریمات که از در واقع منابع تامین خارجی یه مقداری فاصله گرفته شده، چون به حال همکاری لازم و یا ارتباط لازم نمیتونیم با کمپانی‌های معتبر دنیا داشته باشیم. این یکم مزاحمتونه که شما امیدواریم که زودتر رفع بشه. ولی در همین شرایط هم تولید کننده ما پتانسیل شد دارن ظرفیت تولید موتورسیکلت رو در با نوآوری که شما فرمودید و مشکلی اصلا ندارن. ولی بعد فعلا این محدودیت های ارتباطی هستش که ما باش مواجه هستیم.
محدودیت ارتباطی چی؟ پولی؟
نه نه نه، حالا پولی که هست به حال مشکلات ارزی که ما داریم، ارتباط انتقال ارز رو داریم اینا بماند و خود کمپانیایی که خیلی از شرکت‌های ما ورود پیدا کردن و داشتن مثلا کمپانیای معتبری مثل ژاپنی و هندی و حتی اروپایی ارتباط نزدیک برقرار کردن که بتونن تولیدشون رو به این طرف منتقل بکنن. بعضی از مدلایی که ممنوعیت تولید ندارن، چون میدونید که ما تا ظرفیت 253 به پایین میتونیم موتورسیکلت تولید کنیم، بالاتر از اون از طرف شورای ملی امنیت جلوش گرفته شده. حالا اون موقع بحثای ترور بود، بحثای مشکلاتی بود که
در حقیقت مقررات انتظامی در ایران این رو میگه. بله
دقیقا، ولی در هر حال ارتباطات خوبی برقرار شده بود تا روزی هم قراردادم بسته شد و الان هم به شکلهای این ارتباط وجود داره، ولی در حال محدوده، به خاطر مسائل بحری محدوده.
خب ببینید، بزنید به لحاظ محدودیت زمانی اینو بگم، الان اونچه که در کشور داره تولید میشه با رفتن هندی ها و همینطور موانعی که اروپایی ها ایجاد کردن در کنار کاری که دولت امریکا کرد برای فشار بیشتر یا فشار حداکثری روی اقتصاد ایران، الان دانشمندان، طراحان و همچنین شرکت های مختلف موتورسیکلت سازی در کشور میتونن به نیاز ایران پاسخ بدن؟
ببینید در چه بخش ما عمده تولیدات که الان داره انجام میشه بیشتر به بخش مدل های استریت یا همون خیابانی تصیب به کار هستش که بیشتر این تولید و بازار تقاضا رو داره، اونم به خاطر نوع مصرفی که موتورسیکلت در ایران داره، یعنی
بدون شک به خاطر اقتصادی بودنش.
دقیقا، به خاطر هم کسب درآمد درش ایجاد شده برشون، به خاطر همین بعضی از مدل هایی که داره تولید میشه به دلیل این که استیلاج بسیار پایینی دارن فرده اقتصادی نداره، توجیه اقتصادی نداره که ورود بکنن به تمام ساخت تمام قطعاتش. برای همین ما در ارتباط با چیزی که حالا تیپ سیزی در 25 هندهی معروف است، ما تقریبا 80% قطعاتش در داخل تعمیر میشه، حالا به صورت دقیق تر بگم حدود 70% به این دلیل که تصمیم بندی محصولی که انجام بدید 30% از محصول و انجین موتورسیکلت یا همون قوای محرکه موتور تشکیل میده که عمدتا اون از خارج تعمیر میشه که بیشتر همه کشور چین هستش.
درست.
ولی سایر قطعاتش داخل کشور تولید میشه، از ربطه انجین هم ورود پیدا میکردیم از بین همون 96 چند از کارخانه ها اول در خصوص ورود خط مونتاژش که بعد به صورت درسازی مثل این جدول زمانی شروع کنن به ساخت خود قطعات انجینش، ولی متاسفانه همون بحث توجیه اقتصادی مانع این کار شده. امیدواریم که در حال شرایط کسب و کار و محیط فضای کار یه طوری استیبل باشه، پایدار باشه که بتونن تولید کننده ها برای طولانی مدتشون برنامه داشته باشن، سرمایه‌گذاری لازم داشته باشن. فعلا که این شرایط فراهم.
بسیار خوب، بذارین بپرسم راجع به آنچه که در حوزه عمومی بیشتر مورد توجه مردم هست، خود موتورسیکلت های برقی است و حتی دوچرخه های دو منظوره که هم به صورت عادی و هم برقی که طیف بیشتری از شهروندان تحت تاثیر قرار بده، قدرت طراحی ساخت و استاندارد بودن و همچنین بروز بودن اینک در شرکت سازنده ایرانی چقدر هست و آیا میتونه متکی به داخل باشه؟
در رابطه با موتورسیکلت برقی که اصلا هیچ مشکلی این توی فرنده ما نداره، به این دلیل که خیلی تکنولوژی پیشرفته ای نداره و قابلیت ساخت تمام قطعات در ایران وجود داره، ولی بحث مهمترش قیمت باتری این موتورسیکلت هست که عمدتا فقط دودکیدش در ایران تولید میشه، اونم تو بخش محدودی، ولی در رابطه با لیتیومش که دارای کیفیت بالاتر و عمر طولانی‌تر از نظر پیمایش عرض میکنم
بله
بشه پیمایش بکنه، اینو متاسفانه با هنوز اون شکلی ورود بده نه که ساخت داخلش هم هر سال داره این تکنولوژیش تغییر پیدا میکنه و پیشرفته تر میشه.
درسته.
چون سرمایه گذاری زیادی هم میخواد تو زمینه باتری
موضوع رو با وزیر صنعت معدن در میان نگذاشتید که باتری سازهای داخلی بتونن کمکی بکنن؟
ببینید ارزم اینه باتری به حال حتی توی خود تولید داخل هم بشه باز قیمتش بسیار بالاست و بیشترین قیمت محصول هم همین بازدید تشکیل میده. ما پیشنهاد دادیم طرحی رو از سالهای قبل به وزارت صنعت و به سایر ارگان ها پیشنهاد دادیم که مالکیت بازدید متوسط برقی رو دولت به عهده بگیره و یا واگذار بکنه به پیمانکار که سیستم سواب باشه. اگر این سیستم سواب اجرا بشه قطعا دیگه پول باتری از خود که تقریبا میشه گفت نصف بهای موتورسیکلت رو تشکیل میده از خود موتورسیکلت کسر میشه و قابلیت خریدش یا امکان خریدش برای مصرف کننده بیشتره. ولی بحثای زیادی توی موتورسیکلت برقی هست که شاید الان وقت نباشه بگم خدمتتون، ولی نوع مصرفش عرض کردم مصرف کننده میخواد که از این موتورسیکلت به عنوان کسب درآمد یا کاری که میخواد انجام بده سریع برسه به اون مکانش یا دوباره برگرده به مبلغش، این یه مقداری محدودیت داره متصدی برقی به خاطر اینکه پیمایش حداکثر 100 کیلومتر در روزه و برای مصرف کاری به درد نمیخوره، در مصرف شخصی چرا و محدودیت شیب هم هستش دیگه.
بله همینطوره. متشکرم از توضیحتون. که شنوندگان ما البته به 902-1831 نوشتن کدوم کشور هنوز موتور 125 سوار میشه، اونم با اون ریخت خاص و صدای زیاد، حداقل صداشو بم کنید. خب اینا نظریه. فرصتی نیست، امیدوارم که الان انجمن شما بتونه بهش بپردازه.
من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم خدمتتون. ما صحبت خوبی داشتیم با جناب وزیر و امیدواریم که این اتفاقایی که صحبتی که شده همش محقق بشه و مطمئن باشید که اگر این اتفاق بیفته و شرایط خوبی باشه تولید کننده ها انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای تولید بهتر. من یه چیزی در تو با این دوستمون که فهمیدن خدمتون بگم. تولید کننده مقصر نیست، خود مصرف کننده میاد تغییرات اعمال میکنه. ما زمانی که موتور از کارخونه خارج میشه دارای تمامی استانداردها، حتی اون تحت دسیبل صدای بگذورش هم ما تحت کنترل شرکت‌های بازرسی و
بسیار متشکرم از توضیحاتتون آقای زمان‌آدم. شب بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب در باره الزام تنوع در بازار موتورسیکلت که نیازمند حضور شرکت‌های بزرگ داخلی است، سخن وزیر صنعت و تجارت بود. با دبیر انجمن موتورسیکلت ایران صحبت کردیم. خیلی از شما شنوندگان دارید برای ما پیام کوتاه می‌فرستید. 912-3261 آقای نعیمی. خب بسیار میشه تو این تنها چیزی که ما غیر خود فعل به مطلب میشن راجع به تولید قطعه و اینکه ممکنه هر چیز رو بشه در داخل ساخت، ولی مهم غیر اقتصادی بودن اون تولید که باید مد نظر قرار بگیره. خب مسلمن به همین خاطر تعاملات بین‌المللی میتونه این صرفه رو در خیلی جهات تغییر بده و بهترش کنه. خب 1923 دقیقه است. خب همونطور که شنیدید و شنیدیم، برق استانی به 60% روستاهای کشور با انرژی تجدیدپذیر انجام میشه. شنوندگان ما هم از ابتدای برنامه امشب درباره تجهیز ساختمان‌های مختلفی که دارن، حتی یکی از شنوندگان دیدم راجع به ویلای شخصی خودشون گفتن که چقدر هزینه خواهد داشت و یا میشد به این سمت رفت. مسلما بله، ولی باید ببینیم چطور و آیا با این قیمت‌ها امکان پذیره. آقای دکتر رجبی مشهدی سخنگوی مثلا توانی با ما همراهن. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. شب بخیر عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. آیدیت درست گفتم دیگه، سخنگوی توانی به صنعت برق.
سخنگوی صنعت برق هست.
صنعت برق. بسیار عالی. این رو توضیح می‌فرمایید که چطور امکان پذیر شده و با توجه به اینکه می‌دونیم انرژی تجدیدپذیر استقرار سامانه‌هاشون با وضعیت دلاری امروز و یا قطعاتی که اکنون باید خارج بیاد بسیار گرانه، در این حال یک الزام و ضرورته. حتی تولیدکنندگان نفت هم به سمتش رفتن. الان وضعیت چطوره و چشم‌انداز رو چی می‌بینید؟
ببینید، ما قبل از اینکه این سوال جنابالی رو من جواب بدم لازم دارم توضیح بدم که ما تعدادی از مشترکانمون که خوشبختانه حداقل هستن، یعنی 15% از مشترکان ما پرمصرف هستن. این مشترکان بیش از الگوی هر منطقه برق مصرف میکنن و تعرفه های ما چون به صورت پلکانی هست ممکنه صورت حساب های زیادی رو هم پرداخت بکنن. برای این دسته از مشترکان خب توجیه داره، علاوه برای اینکه خب یک کار زیست محیطی هست و منجر به کاهش آلایندگی های زیست محیطی خواهد شد، بخشی از مصرف اونها توسط انرژی های تجدیدپذیر یا انرژی خورشیدی تامین میشه و صورت حساب اونها کاهش پیدا میکنه. قیمت ها خب قطعا در حوزه تجدیدپذیرها بخشیش ارزی هست و متأثر از نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، ولی برای حجم های کوچک، برای ساختمانی که گاهن میلیاردی درش هزینه میشه، میشه با هزینه های میلیون تومانی و کم استفاده کرد از انرژی های خورشیدی. من عددی رو که دارم البته نمیخوام بگم که این مبنا هست، ولی برای هر کیلووات حدوداً 10-12 میلیون تومان ما باید از این یک کیلووات انرژی خورشیدی رو پرداخت بکنیم. کمتر از 5 متر مربع جا میگیره که میشه روی سقف پشت بامون رو استفاده کرد و قطعا برای مشترکان پرمصرف ما حتما جذابیت اقتصادی هم داره که برق مصرفیشون رو کاهش بده و همینطور که عرض کردم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم منجر به کاهش حساب برق اونها هم خواهد شد.
خب الان این 60% روستاها از چه ترتیبی برای تامین مالیشون استفاده کردین؟ اونا نقدن پرداختن یا از یارانه ویژه استفاده شده برای تسهیلات پایداری روستاها؟
بله بله. ببینید برای روستاها اگر نگیم خیلی بهتر هست. البته این عدد رو هم که جناب عالی فرمودید من به این شکل اصلاح بکنم. ببینید ما در حال حاضر حدود 241 روستامون از انرژی خورشیدی استفاده میکنن، یعنی امکان این که اینها رو به شبکه های برق وصل بکنیم فراهم نبوده یا صعب العبور بودن، جایی بودن که دسترسی به شبکه اونها بسیار طاقت فرسا، صعب العبور یا به لحاظ اقتصادی حتی توجیه پذیر نبوده. اینها در واقع 241 روستایی هستن که از انرژی خورشیدی استفاده میکنن. امسال هم انشاءالله تا پایان سال 9 روستای دیگه هم به همین شکل بردار میشن. اما برای 20,000 عشایر کوچرو، اونهایی که در واقع توی یک منطقه خاصی مستقر نیستن یا به صورت فصلی تغییر مکان میدن، از دستگاه خورشیدی به صورت سیار یا پرتاب استفاده میکنن. اینها رو پیشبینی کردیم که از این طریق تامین برق بکنیم. قطعا این تجهیزات باید سبک باشن، امکان حمل و نقلشون فراهم باشه و برای بخشی از نیاز برقی اونها میتونه مورد استفاده قرار بگیره که قطعا روشنایی جزو اون هست و در هر جایی که مستقر بشن اینها رو هم میکنن. و حالا بخوام قدری ساده تر صحبت بکنم برای شنوندگان، مثل یک کوله رو در نظر بگیرید.
بله بله بله، اطلاعات مردم خیلی زیاده. اشکال در ایران روشی است که متاسفانه مسئولین اجرایی به سمتش نیومدن. برای مثال بارها ما شنیدیم از کارشناسان و همکاران شما که آلمان پیشگامه و حتی اعتبارات 10 سال و بیشتر رو به علاقمندان میده که به شبکه سراسری نپیوندن ولی از برق سبز و خورشیدی استفاده بکنن. آقای دکتر نکته که
توضیح بدم همین مطلبی که جناب عالی فرمودید، برای مشترک یا مصرف کننده قطعاً اگر
البته مجانی نیست در آلمان، در آلمان مجانی نیست، پولش باید بده ولی بهره‌ای نداره.
اگر اقتصادی باشه مشترک یا مردم استفاده خواهند کرد و در اون کشورها خب قیمت برق واقعاً قیمت واقعی اون هست و صرفه اقتصادی برای مشترک داره که همه یه برقش رو حتی تأمین کنه و بخشی از اون رو به شبکه برق در واقع تحویل بده.
درسته، ولی ما در ایران قیمت واقعی نداریم.
قیمت واقعی مثلا به دلیل حالا
بله سیاست هست، بله سیاست هست
موارد قیمت برق قطعا واقعی نیست و ما بخشی از به اصطلاح هزینه ها رو از مشترک دریافت میکنیم و باقیه در واقع ما مطالبات اون هست از